سوختگی ها بنا به نوع آن، حذف عامل آسیب، سرد کردن سریع و پانسمان صحیح مهمترین اقدامات کمک های اولیه هستند. اقدام درست شما می تواند شدت آسیب را کمتر و به نجات جان مصدوم کمک کند.
ده و 30 دقیقه نیمروزتون به خیر باشه. از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. همینا که ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه زنده از من بپرس باشید.
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
یکی از موضوعاتی که در دعاوی خانوادگی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره در رابطه با حضانت و بحث مهریه است. خب به هر حال خانم ها در مطالباتی در خصوص مهریه دارن که توی برنامه میخوایم در رابطه با خود مهریه، در رابطه با حضانت، آخرین تغییر و تحولاتی که توی قوانین رخ داده رو میخوایم توی برنامه با شما بحث و گفتگو داشته باشیم. در این برنامه میخواییم در رابطه با این که تغییر و تحولات که تو مهریه انجام شده، سر ده تا سکه که مطرح میکردن، یه بحث هایی مطرح شد تحت عنوان این که قرار 14 سکه بشه، آیا این تغییرات انجام شد یا نه؟ با ما تا پایان برنامه باشید تا پاسخگوی همه موضوعات باشید. اینم تاکید کنم که ما برنامه‌مون حقوقی قطعاً و قطعاً بحث تحکیم خانواده، بحث این که به هر حال روابط زندگی و بالا پایین بودن مسائل این مطرح نمیشه که بیایم و بگیم که ابزار مهریه بایستی باشه. فقط می‌خوایم در رابطه این که نکات حقوقیش به چه شکلیه و انشالله که همیشه در صحت و شادی و سلامت و اینکه با همدیگه بسیار مهربان باشید را با بگیم. از لحاظ حقوقی می‌خوایم بررسی کنیم که اگر بحث حضانت مطرح میشه تا چند سالگی حق حضانت با مادره، تا چند سالگی حق حضانت با پدره. تا پایان برنامه با باشید. مهمان بزرگواری داریم که معرفی خواهم کرد، میخواد پاسخ به سوالات شما عزیزان باشه، هر آنچه که دغدغتون هست. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق شماره پیامک 10035 هست. از همین الان گوش بدید برنامه رو، سوالی داشتید سری برای ما ارسال بفرمایید، با افتخار پاسخ به شما هستیم. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه از من بپرس. با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که مستحضر هستید یک شنبه ها و دو شنبه ها بحث های حقوقی تقدیمتون میکنیم تا دانش حقوقیتون افزایش پیدا بکنه. اگر هم سوالاتی و مسائلی مطرح داشته باشید حتما با افتخار پاسخگوی شما باشیم. امروز مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب آقای آذرتاش، معاون رئیس کل محاکم تهران و سرپرست مجتمع خانواده شماره 2. آقای آذرتاش، عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقا آذرتاش، این مهره چی شد آخرش؟ 13 تاش و 14 تاش و تغییر پیدا کرد، تغییر پیدا نکرد، خیلی ها نمیدونن.
عرض کنم خدمتون در خصوص مهریه، در واقع محدودیتی که قانونگذار در واقع پیشبینی کرده، سقف 110 سکه برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا به اصطلاح عامیانه درخواست برگ جلب در صورت عدم پرداخت
تا 110
تا
این که بود آقای آذرتاش.
این معنیش این نیست که در واقع مهریه رو بیشتر از این نمیشه تعیین کرد، یعنی هیچ سقفی برای تعیین مهریه وجود نداره، اما آنچه حمایت قانونی و در واقع اعمال ماده 3 قابل تصور هست همین حد اکثر 110 تاست. به هر حال طرحی از سوی نماینده‌های محترم مجلس مطرح شد در مجلس و در مرحله بررسی در کمیسیون ها هم بررسی ها انجام شد، در صحن مجلس هم بررسی شد و تا حدودی هم تا مرحله تصویب در صحن مجلس با اون کاهش اون 110 تا به 14 تا سکه هم پیش رفت، ولی به تصویب نهایی نرسیده، کماکان ارجاع شد به کمیسیون حقوقی و قضایی و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و قانونی فعلا به تصویب نرسیده، یعنی در واقع عنوان قانون پیدا نکرده که به تایید شورای محترم نگهبان برسه و کماکان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
پس هنوز اون اتفاق نیفتاده، اون قانون قبلیه.
بله، کماکان همون 110 سکه هست و قانونی که لازم الاجرا باشه به تصویب برسه و به تایید شورای محترم نگهبان برسه، این اتفاق هنوز نیفتاده
و میزان 110 تا هست. خب آقای آذرتاش، حالا که 110 تا هست، اگر مطالبه انجام بشه مراحلش به چه شکلیه؟
ببینید، دو راهکار پیش بینی شده. زوجه میتونه مختار هست که از طریق اجرای ثبت مراجعه کنه و درخواست صدور اجراییه بکنه. خب در این حالت هر اموال ثبت شده، اهم از منقول و غیر منقول، مثل ملک، مثل خودرویی که ثبت شده باشه، سابقه ثبتی داشته باشه، با صدور اجراییه در واقع توقیف میشه، بازداشت میشه تا تکلیفش مشخص بشه. حالا اون بحث مستثنیاتش یه بحث دیگه است که تشخیصش با رئیس محترم اداره ثبت مربوطه است. و راهکار دوم مراجعه به دادگاه خانواده و مطالبه مهریه از طریق دادگاه هست که باید دادخواست مطالبه مهریه رو تقدیم دادگاه بکنه.
درست. اگر مهریه پرداخت نکرد؟
اگر پرداخت نشد، در واقع اگر از طریق دادگاه اقدام شده باشه، با صدور اجراییه اجرای احکام مهلتی در واقع به زوج اعطا میکنه که ظرف مهلت نسبت به پرداخت اون تعداد سکه یا اون مهریه‌ای که مورد حکم محکومیت قطعی قرار گرفته اقدام بکنه. اگر در مهلت اقدام نکرد، در واقع زوجه و محکوم الله میتونه مراجعه کنه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که همون بحث بازداشت هست رو تقاضا بکنه.
از طرفی هم خب سکه قیمتاش که میره بالا. آقای دکتر، خب خانم میگه مهریه رو میخوام، آقا میگه ندارم، چه اتفاقی میفته؟
خب با وضعیت اقتصادی کنونی که ما مواجه شدیم، به هر حال شرایط جنگی، افزایش قیمت سکه، زوج میتونه مدعی اعصار بشه. وفق قانون مدعی اعصار میشه اگر اموالی در واقع از شناسایی نشد در استعلام های به عمل آمده و زوجه هم نتونست اثبات بکنه که زوج مالی داره. طبیعتا دادگاه وارد بررسی اعصار میشه، اعصارش رو احراز میکنه، در واقع مبتنی بر اون درآمدی که زوج داره مبادرت به پذیرش اثار و تعیین اقساط مربوطه خواهد کرد.
خب با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه از من بپرس و تقدیم حضورتون میکنیم با حضور جناب آذرتاش معاون رئیس کل محاکم تهران و سرپرست مجتمع خانواده شماره 2 تهران. در رابطه با مهریه و حضانت داریم صحبت میکنیم. شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه از من بپرس اگر سوالی در این زمینه دارید از طریق شماره پیامک 10035 با ما در میون بگذارید. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم و پاسخگوی سوالات عزیزان خواهیم بود. خب آقای آذرتاش اگه موافق باشید می‌خوام اینو قسمت حضانت، اگر در مورد مهریه می‌بینید نکته‌ای مطلبی داره بفرمایید تا جمع‌بندی کنید، در مورد حضانت هم یه صحبتی داشته باشیم.
توصیه‌ای که من به خانواده‌های عزیز و خصوصا خانم‌ها میتونم بکنم، به هر حال مهریه رو به عنوان ابزار برای مقابله یا در واقع برخورد با زوج استفاده نکنن. به هر حال مراجعه به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه صرفا به خاطر لجبازی‌های خانوادگی یا اختلافات حل شدنی خانوادگی باعث ایجاد شکاف بین زوجین میشه. طبیعتاً خانمی که مراجعه میکنه به دادگاه مهریه رو مطالبه میکنه، ارکان زندگی مشترک رو متزلزل میکنه که به هر حال برگردوندنش به وضعیت طبیعی کار بسیار مشکلی است. بنابراین در برخوردهای اولیه، در اختلافات اولیه که به راحتی با مراجعه به مشاور و مشاورین محترم، مشاورین خانواده قابل حله، سعی کنن اختلافات رو به صورت در واقع گفتگو و حل و فصل و مسالمت آمیز حل بکنن و مهریه به عنوان ابزار فشاری علیه آقایون به کار نره. طبیعتا ارکان خانواده متزلزل خواهد شد به این شکل.
بله خیلی ممنونم. شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه از من بپرس هم موضوعاتی را مطرح کردید که حتما با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. اسلام کنم شماره پیامکی که شما عزیزان باید اعلام بفرمایید 301035 هست. 301035 ارسال بفرمایید تا پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. بله همین الان هم میبینم که پیامکی هم به هم شماری که اعلام کردم ارسال کردن. 09022956 هم که به هر حال جناب آقای ثانی رحمتی است گرگان هم که اعلام کردن که به هر حال مهم این است که زوجان باید با عشق و علاقه زندگی کنن. قطعا همین آقای ثانی و خیلی خوشحالیم که شما همراهان خوب برنامه از من بپرس مسئولیت رو مطرح میکنید از طریق شماره پیامی که 301035. بریم سراغ حضانت. بفرمایید در خدمت شما هستیم. قواعد حضانت به چه شکلی آقای آذرتاش؟
ببینید قانون پیش بینی کرده که اگر زوجین به صورت موقت یا دائم جدا از همدیگه زندگی بکنن، فرزندان مشترک کمترین آسیب رو در واقع از این جدایی زوجین ببینن. خب به هر حال بحث ملاقات فرزندان یک حق ذاتی است برای پدر و مادر. خب وفق قانون کودکان در سن 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران بالغ محسوب میشن.
بله.
و زیر این سن، چه زیر 15 سال تمام قمری برای پسران و 9 سال تمام قمری برای دختران، زیر سن حضانت است. یعنی دادگاه باید در هنگام تعیین تکلیف جدایی زوجین برای نحوه ملاقات فرزندان تعیین ساعت و روز ملاقات رو بکنه. طبیعتاً هر کدوم از زوجین میتونن در واقع مراجعه بکنن وفق قانون تا 7 سالگی حضانت با مادر و بالای 7 سال اولویت حضانت با پدره. این البته قطعی نیست، آنچه که قانون پیش بینی کرده اولویت حضانت. وفق قانون اولویت حضانت تا 7 سالگی با مادره و بعد از 7 سالگی به عهده پدر هست و ما مواردی که داشتیم که خب به هر حال صلاحیت حضانت رو نداشتن و دادگاه ورود میکنه و ممکنه سلب حضانت بکنه از یکی از پدر یا مادر و حضانت رو به طرف مقابل بده. این هم قابل تصور هست.
تو قانون تغییراتی چی شده توی بحث هزانت های آزادکش؟
ما تغییرات عمده ای نداشتیم. مشکلاتی که ما داریم در این حوزه در واقع بیشتر مشمول دختران عزیز ما هست، یعنی 9 سال قمری، حدود 8 سال و 9 ماه خورده ای. بله. در واقع خب سن خیلی پایینی هست که ما دخترمون رو وقتی بالغ محسوب بکنیم دیگه دادگاه نمیتونه در خصوص هزانتش فرود بکنه، در خصوص ملاقاتش فرود بکنه، و این یه ابهام و مشکل بزرگی هست که امیدوارم با درایت و در واقع اهتمام نماینده‌های محترم مجلس این نقیصه و این ایراد برطرف بشه و تعیین تکلیف بشه که دادگاه‌های ما هم در مواردی که در خصوص ملاقات و هزانت طرح دعوی میشه بتونن مستند قانونی و رسیدگی داشته باشن. طبیعتاً دختران ما 9 سال تمام قمری، خب اون در واقع قدرت شناخت و فهم شرایط موجود رو ممکنه نداشته باشن. ما اینا رو بالغ حساب میکنیم، خارج از سن هزانت میدونیم و دادگاه ما نمیتونن وارد حوزه ملاقات این عزیزان بشن.
بله خیلی ممنونم. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. تقدیم میکنیم برنامه از من بپرس را، و شما به عزیزان همراهان خوب این برنامه با موضوع مهریه و هزانت. از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه از من بپرس تقدیمتون میکنیم با حضور جناب آقای آذرتاش، معاون رئیس کل محاکم تهران و سرپرست مجتمع خانواده دو تهران. داریم در رابطه با مهریه و هزانه صحبت میکنیم، چند دقیقه هم در رابطه با نفقه صحبت خواهیم کرد. تا ساعت 11 با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره پیامک 301035 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و پاسخی و سوالات شما، دغدغه‌ای که دارید در این زمینه، یا غیر از اگه موضوعات حقوقی دیگری هم که اگر مشکلی براتون ایجاد شده بفرمایید، تا طبق روال هر یک شنبه و دوشنبه که موضوعات حقوقی هست را پاسخگو باشیم. آقای آذرتا 0912744 اعلام کردن که زنده من فوت شده و همسرش مهریه را اقدام کرده بود. از لحاظ قانونی ما مکلف پرداخت هستیم ولی فرزندم هیچ گونه مالی ندارد.
این سوالیه که خب خیلی جاها میپرسن. آنچه که در واقع قابل مطالبه هست مواردی که زوج فوت میکنه، در واقع مالی است که به عنوان ماترک از زوج باقی میمونه. ما نمیتونیم پدر و مادر رو و سایر ورثه رو در واقع مکلف پرداخت مهریه از مال خودشون بکنیم. آنچه که موضوع حکم دادگاه قرار میگیره و به نفع زوج رأی صادر میشه از ماترک هست، هر مالی که از زوج باقی مانده. بنابراین پدر یا مادر یا سایر ورثه رو نمیشه محکوم کرد به پرداخت دینی که به عهده زوج بوده.
بله 0915744 اعلام کردن که من ممنوع الخروج شدم، درخواست ارسال دادم، ارسالم پذیرفته شده، آیا میتوانم ممنوع الخروج رو رفع کنم؟
اگر در واقع ارسال پذیرفته شده و دادگاه حکم تقسیط داده، پیش پرداختی تعیین کرده، با پرداخت پیش پرداخت به نظر میرسه که تأمینی از شخص بشه و منعی برای خروج از کشور نداشته باشه.
نه تأمین سنگین آقای دکتر یا
بر بستگی به اون اقساط باقی مانده تأمین رو اخذ میکنن.
0915744 اعلام کردن که 3 تا مالی دارم، یه دونه منزل داشتم، یه رهن خونه داشتم و یه سهم ارث پدری، هر سه تاش رو همسرم توقیف کرده، کدومش میشه مست مستثنیات داره، اونی که سهم ارث پدریمه یا اونی که رهن خونه است یا اون که منزل مسکونی شیشنونگ بنامه، همشون هم قیمتشون متناسب و محدود.
ببینید هر شخصی به موجب قانون ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی میتونه یه محل سکنا و سکونت برای خودش داشته باشه، اون عنوان مستثنی ها تلقی خواهد شد. طبیعتا منزلی که در حال سکونت درش هست به عنوان مستثنی ها پذیرفته میشه. اگر منزل خودش شیش جنگ به نام خودش هست و ساکن درش هست، قطعا این منزل به عنوان مستثنی ها پذیرفته میشه از سوی همکاران ما.
0919-7044 اعلام کردن که تقسیط مهریه با توجه به اینکه سکه وضعیتش به این شکل بود تعیین شده. الان خیلی سکه قیمتش افزایش پیدا کرده، من به عنوان مرد قادر به پرداختش نیستم، چی کار باید بکنم؟
خب با افزایش سرسام‌آور قیمت سکه، خب طبیعتا محکوم علیه یا زوج میتونه مراجعه کنه و دادخواست تعدیل اقساط مهریه رو تقدیم دادگاه بکنه. دادگاه با توجه به شرایط مالیش و وضعیت اقتصادی کنونی تعدیل میکنه حکم قبلی رو و ممکنه اقساط رو اگر تشخیصات افزایش بده.
0917-7044 اعلام کردن که من 110 تا مهریه من پرداخت کردم ولی کن هر روز ممنون خروج برداشته نشده چون مهریه 300 تا سکه است، آیا برای اون 200 باید رأی اظهار بگیرم تا ممنون خروج برداشته بشه یا 110 تا هم شامل رفع ممنون خروجی میشه؟
نه، برای ممنول خوم 110 تا در واقع دیگه نمیشه برگه جلب صادر کرد، یعنی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ولی بیش از 110 تا قابل تصور و اعمال نیست. اما برای ممنول خروجی حتما باید در واقع بررسی مجددی صورت بگیره تا بشه رفع ممنول خروجی، با اخذ تأمین بشه رفع ممنول خروجی.
ممنول خروجی یعنی شما باید درخواست احساب بده و ممنول خروجی برداره. 0919-7044 اعلام کردن که آیا بابت مهریه میشه که دیه ای که متعلق به همسرم بوده و فوت شده رو توقیف کنم؟
هر مالی که در واقع به زوج میرسه میشه مطالبه کرد، اگر جزء مستثنیات دین نباشه میشه مطالبه کرد و زوجه میتونه مطالبه کنه هر نوع مالی رو که میسه.
0919-7044 اعلام کردن که اگر هیچ کنه مالی یافت نشه و 110 تا هم وصول بشه، راهکار قانونی برای مطالبه بعدیش چیه؟ آیا اقدام وجود داره یا دیگه نمیشه کاری کرد؟
قاعدتا مالی نباشه دیگه به اقدام در واقع از حیث اعمال ماده که امکان پذیر نیست و باید حتما زوج مالی رو تعرفه بکنه و یا مالی ازش شناسایی و کشفش، اقدام دیگه متصور نیست.
همونطور که شما عزیزان مستحضرید، ما یک شنبه دو شنبه ها در رابطه با موضوعات و حقوقی با حضور کارشناسا و متخصصین آقایان قضا صحبت میکنیم، مسائل رو مطرح میکنیم. از طریق شماره پیامک که 30035 هم شما اگر موضوعی داری که باید با ما در میون بگذارید با افتخار مطرح بفرمایید و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. شماره پیامک 30035 راه ارتباطی بین ما و شما همراهان خوب برنامه از من بپرس است. خب بریم سراغ آقای آذرتاش، بحث نفقه بفرمایید.
در خدمت شما هست.
سلامت باشید. به چه شکلی اوضاع و احوالشون، چه کار باید کرد؟
خب نفقه یکی از حقوق مالی زوجه محسوب میشه و در واقع شامل خوراک، پوشاک، مسکن و دارو درمان به حد مورد نیاز و سایر مواردی که قانون پیش بینی کرده و زوج مکلف به تأمین نفقه زوجه هست. مضاف بر نفقه زوجه، نفقه افراد واجب نفقه که اقارب محسوب میشن مثل فرزندان یا پدر و مادر هم در واقع میتونه مشمول نفقه قرار بگیره.
بله خیلی ممنونم. 0938-2690 البته فکر کنم بیشتر بحث روانشناسی مطرح کردن که یک دامادی دارم که با دخترم همیشه دعوا مرافعه داره و هر چی که این داماد میگه، هر چی که مادرش میگه گوش میده. خب چیکار کنم؟ قاعدتا بحث روانشناسی، اگر نکته‌ای هم شما دارید بفرمایید.
خب
قربان قاضی دادگاه خانواده،
توصیه من به بزرگترها و پدر مادرها این هست که در واقع راهگشا و راهنمای فرزندان خودشون باشن. اگر این حد و مرز رو ما باید بشناسیم، اگر این راهنمایی از مرحله راهنمایی و راهگشایی عبور بکنه از خطوط قرمزش و به مرحله دخالت در زندگی فرزندان برسه، نه تنها نتیجه مثبت به بار نخواهد آورد، باعث در واقع ضعف پایه‌های اون زندگی مشترک خواهد شد. بنابراین بزرگان، پدر و مادران عزیز، باید این حد و مرز رو بشناسن و تا مرحله‌ای که بتونن فرزندان خودشون رو برای زندگی بهتر راهنمایی بکنن، نه اینکه توصیه‌هاشون، دخالت‌هاشون باعث فروپاشی کانون گرم خانواده فرزندانشون بشه.
خیلی ممنونم. سوال مطرح کردن 0911-7748 اعلام کردن که تا چند ماه اگر نفقه پرداخت نشه حق طلاق برای زن وجود داره.
آنچه که در شروط ضمن عقد در واقع پیش بینی شده، تا 6 ماه در واقع اگر زوج به زوج نفقه پرداخت نکنه و اجبار اون هم به پرداخت نفقه ممکن نباشد، در واقع این حق برای زوجه ایجاد میشه، وکالت بهش اعطا شده به موجب سند نکاحی جزء شروط ضمن عقد امضا میکنه. اگر امضا کرده باشه این شرط رو، حق طلاق برای زوجه در واقع از طریق وکالتی که زوجه اعطا میکنه اون با امضای شروط ضمن عقد، میتونه مراجعه بکنه و تقاضای طلاق بکنه.
بله. 0915-7044 اعلام کردن که مردی که دادخواست طلاق داره میده، اجرت المثل و نهله چطوری تعیین میشه؟
ببینید، اجرت المثل خب طبیعتاً زمانی است که زوج در واقع میخواد همسر خودش رو طلاق بده، جزو حقوق مالی زوجه محسوب میشه و دادگاه مکلف وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده حقوق مالی زوجه رو تعیین بکنه که اجرت المثل هم بخشی از اون هست و به اندازه سالهای و روزهای زندگی مشترک از طریق ارجاع امر به کارشناس رسمی نفقه و اجرت المثل، این میزان و در واقع مبلغش تعیین میشه، به دادگاه اعلام میشه، این نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ میشه، اگر اعتراضی نداشته باشن همون مبنای تصمیم دادگاه برای تعیین اجرت المثل خواهد.
میزانش چقدر اغلب آقای عادت؟
متغیره، بستگی به شأن زوجه، وضعیت مالی زوج، همه اینها کارشناس باید لحاظ بکنه، به تعداد ایام زندگی مشترک این رو تعیین میکنه و ابلاغ میکنه به طرفین و مبنای رأی دادگاه قرار میگیره.
0917-5799 اعلام کردن که وقتی که در بحث نفقه میخوان تعیین تکلیف کنن، به چه شکلی و به چه میزانیش تعیین میشه؟
من متوجه سوال
میزان نفقه رو میخواستم بدنش.
نفقه هم همینه، یعنی کارشناس رسمی ارجاع میشه، کارشناس رسمی نفقه، و این هم بستگی به اون وضعیت زوجه داره، شأن زوجه داره و میزان درآمد زوج، کارشناس بررسی میکنه و نفقه تعیین شده رو به دادگاه مکتوب اعلام میکنه که این هم میتونه مورد اعتراض یا پذیرش طرفین قرار بگیر. اگر نظریه رو نپذیرفتن میتونن اعتراض کنن و موضوع در هیئت سه نفره یا هیئت‌های بعدی که مورد اعتراض واقع میشه بررسی و نهایتاً نظر کتبی هیئت به دادگاه اعلام میشه.
خیلی ممنونم. داریم دقایق پایین نزدیک میشیم. شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه از برپرس، اگر هم تا این لحظه مسائلی را می‌خواستید مطرح بکنید که فرصت نکردید، سریع ارسال فرماند شماره پیامک 301035 تا پاسخ سوالات شما باشیم. توسط مهمان بزرگوارم جناب آقای آذرتاش، معاون رئیس کل محاکم تهران و سرپرست مجتمع خانواده شماره 2 تهران. آقای آذرتاش، جنبندی بفرمایید.
ما قضات دادگاه خانواده هر جا که با مردم صحبت میکنیم و توصیه های رو لازم میدونیم، در صدرشون توصیه به خیشتنداری از سوی زوجین، بالا آوردن قدرت تحملشون و شنیدن حرف همدیگه است. بعضی وقتا زن و شوهرهای ما بلد نیستن با هم چجوری حرف بزنن، باید یاد بگیرن، بزرگتر رو باید کمک کنن بتونن با هم بشینن حرف بزنن، مشکلات خودشون رو با گفتگو حل بکنن. مراجعه به دادگاه همیشه آخرین راه هست. متاسفانه الان بسیاری از زوجین به عنوان اولین مرحله کوچکترین تنش یا برخوردی میشه، مراجعه به دادگاه میکنن و خب این ممکنه اون خطوط قرمز احتمالی زوجین رو بشکنه، عبور بکنن و مسائلی پیش بیاد، مشاجره هایی در بگیری که بعدن نشه کنترلش کرد. بنابراین توصیه ما همیشه گفتگو هست، مذاکره هست که بشینن با کمک بزرگترها، ترجیحاً مراجعه به مشاورین خانواده بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن. به هر حال من نوعی خودم ممکن از ضعف‌های خودم اطلاعی نداشته باشم، ولی وقتی مراجعه میکنم به یک مشاور و با من صحبت میکنه، متوجه میشه، این نقاط تاریک رو به من یادآور میشه و بعد من هم گوش کنم و مبادرت به اصلاح رفتار خودم بکنم. هر کسی، هر زن و شوهری